ترانه ویوت با عنوان بیقرار با صدای معین. در اینجا مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بکتاش خمسپور.
یک گروه مخالف عراقی میگوید سفارت عراق در برلین را اشغال کرده است. یک سخنگوی پلیس آلمان گفت دو تن از کارمندان سفارت عراق در جریان به اشغال درآمدن آن توسط مخالفان مصدوم شدند. به افزود گروه مخالف عراقی چند تن از جمله ارشدترین مقام سفارت عراق را به گروگان گرفته است. گروهی که خود را جناح مخالف دموکراتیک عراق در آلمان می‌خواند با صدور اطلاعیه‌ای در آن کشور اعلام کرده که جهت پیش بردن درخواست‌ها برای پایان یافتن حکومت صدام حسین سفارت عراق در برلین را اشغال کرده است. در همین حال کنگره ملی عراق گروه اصلی مخالفان عراقی در تبعید اشغال سفارت عراق در برلین را محکوم کرده است. گزارش‌های منابع خبری روسیه هاکیس بازرسان یک موشک انداز در نزدیکی محل سقوط هلیکوپتر نظامی روسیه در چچن کشف کردند. این گزارش‌ها همچنین افزودند که شاهدان فردی را دیدند که هنگام فرود هلیکوپتر در پایگاه خان قلعه در چچن به سوی آن آتش گشوده است. در همین حال وزیر دفاع روسیه سرگئی ایوانوف به محل سقوط هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در چچن که گمان می رود بر اثر آن بیش از 100 سرباز آن کشور کشته شدند سفر کرده است. این هلیکوپتر نظامی روسیه که به گزارش منابع خبری آن کشور حامل دست کم 132 سرنشین بود روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه نظامی خان قلعه سقوط کرد. مقامات روسیه تایید کردند که 33 سرباز آن کشور به بیمارستان انتقال یافتند. در خاورمیانه ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش با پشتیبانی تانک و هوانیروز بامداد سه‌شنبه به یک اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری هجوم بردند و در یک تبادل آتش یک فلسطینی مسلح را کشته و یکی دیگر را زخمی کردند. رادیوی ارتش اسرائیل گفت بیش از 15 تن در جریان حمله به اردوگاه پناهندگان تولکرم برای بازجویی بازداشت شدند. در نبرد غزه یک فرد اسرائیلی در نبردی مسلحانه نزدیک یک شهرک اسرائیلی به شدت زخمی شد و در واقعی جداگانه در همان منطقه منابع فلسطینی میگویند یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شده است. این خشونت‌ها ساعتی پس از خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم در اولین مرحله از خروج تدریجی اسرائیل از منطقه فلسطینی به وقوع پیوسته است. ایالات متحده همدستی در برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در جریان جنگ عراق با ایران در دهه 80 میلادی را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده فیلیپ ریکر گزارش منتشر شده ای را محکوم کرد که ادعا کرده است واشنگتن با براه انداختن یک برنامه محرمانه در دهه 80 میلادی رهنمودهای نظامی در اختیار عراق گذارده بود. وی گزارش یاد شده را کاملا پوچ و بی اساس خواند. نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است این راهنمود در زمانی داده شد که واشنگتن می‌دانست عراق احتمالاً از سلاح شیمیایی علیه سربازان ایران استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول نیز که در آن زمان از دستیاران ارشد امنیت ملی در دولت رونالد ریگان به شمار می‌رفت، گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرده است. استفاده عراق از گاز شیمیایی در جنگ با ایران اینک به عنوان دلیل موجه برای تغییر رژیم بغداد به طور مکرر مورد اشاره دولت کنونی ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش می‌دهد 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شدند. بنابراین گزارش محسن آرمین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محمود اخوان بازارده، فاطمه راکعی و محمد رضا علی حسینی با شکایت علی امامی راد یک نماینده دیگر مجلس و حاصل داسه با شکایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه فرا خوانده شدند. منابع خبری ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروی انتظامی در شمال غربی ایران، فرمانده ناحیه انتظامی استان آذربایجان غربی که خلبانی هلیکوپتر را بر عهده داشت کشته شده و 6 فرمانده ارشد نیروی انتظامی زخمی گردیدند. به گزارش این منابع این هلیکوپتر صبح دوشنبه در حومه ارومیه نزدیک مرز ایران با ترکیه سقوط کرده است. و نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند ظرف روزهای اخیر چندین مخزن بزرگ سلاح در جنوب شرقی افغانستان کشف کردند. سخنگوی نظامی ایالات متحده سرهنگ راجر کینگ روز سه‌شنبه گفت که نیروهای ایالات متحده مقادیر وسیع مهمات، مین، اسلحه و RPG در شهرک شکین در استان پکتیکا کشف نمودند. کینگ همچنین گفت یک راکت صبح سه‌شنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروهای ویژه ایالات متحده در شرق افغانستان به زمین اصابت کرد، اما تلفاتی به بار نیاورد.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دولت مالزی میگوید قصد دارد آگهی‌های تبلیغی کشیدن سیگار را در استادیوم‌های ورزشی منع کند. تبلیغ سیگار سال‌هاست که در مالزی ممنوع است، ولی مقامات این کشور میگویند شرکت‌های تولید کننده سیگار با دادن کمک‌های مالی برای برگزاری مسابقات ورزشی راه‌هایی را برای تبلیغ غیر مستقیم کشیدن سیگار در این اماکن پیدا می‌کنند. اخبار ورزشی دیگر را سیاوش اردلان دارد.
با سلام، استیون آگیکا وزیر ورزش نیجریه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش نامزد میزبانی مسابقات المپیک سال 2012 خواهد شد. نیجریه تاکنون تنها دو بار میزبان مسابقات عمده بوده است. یکی مسابقات بازی‌های آفریقایی در سال 1973، 29 سال پیش، و دیگری مسابقات جام جهانی جوانان 3 سال پیش. در مسابقه دوستانه‌ای که تیم ملی فوتبال آلمان با تیم ملی فوتبال بلغارستان برگزار خواهد کرد، ینس یرمیس، هافبک بایر مونیخ، بازوبند کاپیتان آلمان را خواهد بست. الیور کان، دروازه‌بان و کاپیتان آلمان، به دلیل آسیب دیدگی زانو در دیدار دوستانه با بلغارستان به میدان نخواهد رفت. استیون گوران اریکسون، سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان، از الکس فرگسون، سرمربی سرخپوش‌های منچستر یونایتد خواست تا از دیوید بکهام در پست هافبک میانی آزمایش کند. دیوید بکهام که بهترین پاس‌دهنده جهان فوتبال در پست هافبک راست است، خواهان شرکت بیشتر در بازی در پست هافبک میانی است. دادگاه داوری ورزشی در لوزان سوئیس امروز اعلام کرد که به تقاضای تجدید نظر در حکم محرومیت مارکو پانتانی، معروف‌ترین دوچرخه سوار ایتالیایی، رسیدگی خواهد کرد. مارکو پانتانی که گوش‌های پهن و سر از طرح تراشیده‌اش او را با نام الفانتینو یا فیل کوچیکه معروف کرده، به اتهام مصرف مواد نیروزای غیرقانونی یا دوپینگ از شرکت در مسابقات دوچرخه سواری محروم شده است. فرانکی فردریکس، قهرمان دوی نامیبیایی، در لینز اتریش مدال‌های طلای 100 و 200 متر سرعت را با برجای گذاشتن 10 و 19 صدم و 20 و 15 صدم ثانیه از آن خود ساخت. پیت سمپرز، یکی از ستاره‌های تابان آسمان تنیس جهان، در پایان مسابقات سال آینده درباره آینده حرفش تصمیم خواهد گرفت. سمپرز آمریکایی میگوید تا پیش از آن حرف بازنشستگی را با من نزنید. پیت سمپرز تاکنون 13 بار در مسابقات گرند سلم جام قهرمانی را در آغوش گرفته است. جان رویز، مشت‌زن سنگین وزن، دیروز از دان کینگ، برگزار کننده مسابقات مشت‌زنی، به دادگاه شکایت برد و از او خواستار غرامت شد. جان رویز میگوید دان کینگ راه مسابقه او با مایک تایسن، مایک آهنین، را سد کرده است. جرمی بلون عضو تیم ملی اسکی آمریکا در المپیک زمستانی گذشته برف و سرخوردن را کنار گذاشت تا برای تیم فوتبال آمریکایی دانشگاه کلرادو به میدان برود. مقررات فوتبال آمریکایی دانشگاه‌ها به هیچ قهرمانی اجازه نمی‌دهد که پشتیبان مالی داشته باشد. در نتیجه جرمی بلوم عطای اسکی را به لقای فوتبال آمریکایی بخشید. و سرانجام اعضای تیم ملی فوتبال آلمان 1,500,000 یورو برای بازسازی ورزشگاه‌های ویران شده در سیل اخیر در شرق آلمان اهدا کردند. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
یادداشت‌های روزانه و دفترچه خاطرات یکی از هزاران موضوعی است که در سایت‌های اینترنت چاپ می‌شود. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت یکی دیگر از این سایت‌ها را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، گذر از یادداشت نویسی در وبلاگ ها به سوی مجلات اینترنتی. اما قبل از آن نگاهی به یک سایت جدید به نام Persian Blog، اولین سرویس وبلاگ نویسی به زبان فارسی. نزدیک به یک ماه است که شرکت خصوصی در ایران به نام گروه مهندسی پویا که در برنامه نویسی برای وب، به خصوص برنامه نویسی پویا یا دینامیک با استفاده از بانک های اطلاعاتی تخصص دارد، با تأسیس یک سایت یا پایگاه اینترنتی فارسی میکوشد کار انتشار یادداشت‌های روزانه و خاطرات شخصی به روی اینترنت را که در اصطلاح با آن وبلاگ میگویند آسان کند. وبلاگ نویسان ایرانی معمولا از خدمات سایت بلاگر استفاده میکنند که برای نخستین بار نرم افزاری به وجود آورد که کار انتشار یادداشت شخصی به روی اینترنت رو برای همگان آسان کرد و شعار آن انتشار مردمی با فشار یک دگمه است. با استفاده از فانت های یونیکود ویندوز که در ویندوز XP و ویندوز 2000 قرار داده شده است، انتشار مطالب به هر زبانی از جمله زبان فارسی میسر شد. ترکیب این دو، یعنی نرم افزاری نظیر بلاگر و استفاده از خط فارسی، در پرژن بلاگ ارائه می شود. عاملی که باعث محبوبیت و رشد سریع پدیده وبلاگ در میان کاربران اینترنت شده است، راحتی استفاده از این ابزار است. در وبلاگ نویسی زحمت کاربر در امور جانبی و فنی اینترنت حذف شده و آنچه میماند کلمه، حرف دل و فکر کاربر است که میتواند از این طریق آن را منتشر کند. از جمله ابزارهایی که وبلاگ نویسان از آن استفاده میکنند، جمع‌آوری نظر خوانندگان درباره گفته‌های آنهاست. شرکت پویا به وجود آورنده سایت اینترنتی PersianBlog.com درباره کار خود می نویسد: Persian Blog سایتی است مخصوص وبلاگ نویسان فارسی زبان که سعی دارد با ارائه ابزارهای استاندارد مشکلات کاربران وبلاگ نویس ایرانی را حل کند. محیط کاری، ادیتور و سیستم نظرخواهی کاملا فارسی و قالب‌ها یا تمپلت‌های قابل تغییر نمونه‌هایی از امکاناتی است که این سایت برای علاقمندان فراهم کرده. پایان نقل قول. در حال حاضر پرژن بلاگ بیش از 1000 یادداشت نویس یا وبلاگر دارد و یکی از مزایای کار آن این است که این کاربرها را در فهرست موضوعی طبقه بندی کرده است. در این فهرست بیش از 400 وبلاگ در طبقه بندی عمومی قرار گرفتند که البته برای شناختن آنها کمکی نمی کند. اما طبقه بندی های دیگر هم هستند، مثل آموزشی، اخبار، ادبیات، اینترنت، سیاسی، سینما، تجارت و بازرگانی، روزنامه نگاری و نظایر آن. وجود طبقه بندی عمومی و شمار بسیار نویسندگان نشان می دهد که بیش از نصف وبلاگ نویسان حاضر به طبقه بندی شدن نیستند. با کلیک زدن روی هر یک از طبقه بندی ها به فهرست یادداشت ها یا وبلاگ ها می رسیم که در برابر هر کدام شمار مراجعه کنندگان یا خوانندگان هم قید شده است، که هم به نویسنده کمک می کند میزان محبوبیت خود را ببیند و هم به خوانندگان کمک می کند که ببینند کدام سایت بیشتر خواننده داشته است. محدودیت انتشار مطبوعات در ایران، به خصوص عدم امکان نویسندگانی که به جناح‌های حکومتی اعم از اصلاح طلب و محافظه کار وابسته نیستند یا به عبارت دیگر از صافیه شورای نگهبان نگذشتند، برای انتشار نشریات جدید باعث شده است که مجلات تازه به روی اینترنت به وجود بیایند، زیرا در آنجا نیازی به اجازه از وزارت ارشاد نیست. نویسندگان این نشریات تازه اغلب از وبلاگ نویسان قدیم بودند. آقای حسین درخشان، یکی از قدیمی ترین وبلاگ نویسان ایران و نویسنده ستون اینترنت روزنامه تعطیل شده عصر آزادگان، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید این مجلات در حقیقت وبلاگ های جمعی هستند که در ایران خیلی زود شکل و فرم مجله پیدا کردند و برای خودشان دومین یافتند و به اصطلاح .com شدند.
تو وبلاگ‌های انگلیسی زبان هم این اتفاق، یعنی نوشتن وبلاگ‌های دست جمعی، داره اتفاق میفته که تو ایران هم به چشم میخوره. منتها توی ایران بیشتر شکل یه مجله میخوام بهش بدم با یه حالت منسجم و با بخش‌های مختلف، که من اینو کمتر تو وبلاگ‌های انگلیسی زبان دیدم. وبلاگ‌های انگلیسی زبان سعی میکنن که راجع به یه موضوع مشخص چند نفر مطلب بنویسن به حالت خبری، که در واقع بهش میگن کامیونیتی وبلاگ یا وبلاگ‌های اجتماع، یعنی وبلاگ‌های وابسته به یه تمای کوچیکی که یه مسئله خاصی مثلا علاقه دارن، که گفتم توی وبلاگ فارسی زبان بیشتر دلشون میخواد به حالت مجله درش بیارن.
صدای آقای حسین درخشان، کارشناس اینترنت و از وبلاگ نویسان کهنه کار را میشنویم. آقای درخشان میگوید یکی از پربیننده ترین مجلات اینترنتی نشریه جدید کاپوچینو است که هفته گذشته در این برنامه معرفی شد.
شاید پربیننده ترینشون کاپوچینوه، ولی چند تا دیگه هم شبیه به این هستن، که البته اینا همشون شروع شدن از وبلاگ دست جمعی که سعی میکردن وبلاگای فارسی رو معرفی کنن. مثلا یه وبلاگی درست شده به نام وبلاگ عمومی چند ماه پیش، که سعی میکرد بیاد بنویسه که مثلا چه چیزایی توی وبلاگا آپدیت شدن یا اضافه شدن و یه خلاصه از اونا مینویسه که مردم رو تشویق کنه که برن اینا رو بخونن. در واقع یه جور خلاصه روزانه بود مثلا از تعداد وبلاگای فارسی که هستن. ولی این وبلاگا انقدر زیاد شدن که تقریبا کارکرد اینجور سایت‌ها یا وبلاگای عمومی از بین رفتن، و بنابراین کسایی که می‌خواستن دست جمعی کار کنن به این نتیجه رسیدن که بهتر کارشون رو در قالب یه مجله انجام بدن با شکل و شمایل خاصی که از مجله‌های الکترونیکی دیده میشه. در واقع دیگه زیاد حالت وبلاگی ندارن، ولی کاملا ردپای وبلاگا و لحن شخصی وبلاگا توی این مجله هنوز دیده میشه، که از مهمتریناشون توی فارسی یک مجله هست به اسم کاپوچینو، که دقیقاً چند تا از بچه‌هایی که وبلاگ می‌نوشتن و مشهورتر و پربیننده‌تر بودن دور هم جمع شدن و یه مجله مانندی درست کردن، که اوایلش بیشتر شاید میشه گفت فقط یه مجموعه ای بود از نوشته‌های شخصی همین آدما، که فرقی نداشت که تو وبلاگ خودشون می‌نوشتن یا اینجا، ولی الان بیشتر شکل مجله داره پیدا می‌کنه و بیشتر حرفه‌ای‌تر شده و از حالت وبلاگ یه کمی دورتر.
این هم از گشت و گذار امشب بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. حالا در توصیه‌های پزشکی امشب دکتر منصور مصلحی به مشکلاتی که دوران یائسگی برای زنان همراه دارد اشاره می‌کند.
یکی از گرفتاری‌های عمده خانم‌ها در دوران یائسگی احساس گرما کردنه که خانم‌ها حس می‌کنن که به شدت داغ شدن، صورتشون برافروخته میشه و این احساس بسیار نامطبوعیه. تا به حال به نظر می‌اومده که علت این حادثه یا علت این عارضه اختلال هورمونی است، که این درست هم هست، و به نظر می‌اومد که با بکار بردن هورمون به صورت قرص جلوی این عارضه رو میشه گرفت، که این هم درست است. ولی مسئله‌ای که وجود داره این هست که در مورد عوارض استفاده از هورمون برای درمان گر گرفتگی یا داغ شدن مورد سوال هست. یعنی خیلی ها فکر میکنن که این استفاده از این هورمون ها ممکن است که خطر ابتلای به سرطان پستان را افزایش بده، علاوه بر این باعث چاقی میشه، اشتها رو تغییر میده و گرفتاری‌های ایجاد میکنه که در نتیجه خیلی از خانم‌ها حتی بعد از اینکه نسخه رو گرفتن از دکتر و دارو رو هم خریدن و چند روزی مصرف کردن، شرش رو به خیرش ترجیح میدن و از استفاده از دارو دست میکشن. به همین جهت مطالعات زیادی داشته انجام میشده برای اینکه معلوم شه آیا از داروهای دیگه میشه برای درمان گر گرفتگی استفاده کرد یا نه. در دانشگاه جورج تاون واشنگتن دی سی به این نتیجه رسیدن که برخی از داروهای ضد افسردگی میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی آمدن به جای هورمون‌های مصنوعی زنانه از داروهای ضد افسردگی در خانم‌هایی که دچار عوارض یائسگی و گر گرفتگی هستن استفاده کردن و نتایج خیلی خوبی گرفتن، علاوه بر این که احتمالاً اگر حالت افسردگی وجود داشته از بین رفته، گر گرفتگی و اون احساس داغ شدن و برافروخته شدن هم به مقدار خیلی خیلی زیادی کاهش پیدا کرده و همونطور که میدونیم تا به حال عارضه خیلی جدی برای داروهای ضد افسردگی پیدا نشده. به همین جهت میشه فکر کرد که در آینده نزدیک از این داروها به طور وسیع برای درمان گر گرفتگی و احساس برافروختگی و داغ شدن هم استفاده خواهد شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
خب شنوندگان عزیز، در حدود یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمس با شما بودم. از این لحظه به بعد نازی عظیما برنامه را ادامه خواهد داد. سلام خانم عظیما.
سلام خانم بهارمس.
ممکنه که بگین که الان در برنامه چه خواهیم داشت؟
بله، ما امروز جزء برنامه گزارش های خارجیمون همچنان طوفان و سیل رو در خبر اول داریم و البته غیر از گزارش های خارجی جنگ رادیویی رو هم داریم که برنامه های متنوع و شنیدنی داره. اما اجازه بدین که جزئیات این برنامه ها رو بگذاریم بعد از شنیدن یک ترانه.
خب اسم ترانه و خواننده ترانه
چه؟ بله، ترانه امروز پنجره نام داره با صدای ستار.
وقتی شب تر میرسه سیاهی از سر میگیره، آب بر پنجره عکسه تو رو در بر میگیره، این چه میزنه به دست و این لباده رفت بزن، این تویی یاد تو نیست، این چه رسیده از سفر، مثل هر شب خدا حضر تو داره هوا، صاحب خانه تویی، خانه کوچک ما.
به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. همون گونه که شنیدید، از اینجا به بعد من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگه دارند. اما اجازه بدهید نگاهی به برنامه های امروز بیندازید. برنامه های امروز را با گزارش های بین المللی از سراسر جهان آغاز میکنیم. البته با خبر طوفان و سیل در اروپا و چین و بعد هم سری به نقاط دیگر جهان میزنیم. امروز در تاریخ کتاب روز، جهان دانش، جامعه مدنی و حقوق بشر، گزارش اقتصادی روز و نگاهی به یک مقاله برنامه های دیگر امروزند. با حرف ترانه ها هم حرفهای برنامه شامگاهی امروز را به پایان میبریم. اما پیش از اینکه به این برنامه ها بپردازیم، مشروح خبرها را میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یک گروه مخالف عراقی میگوید روز سه‌شنبه سفارت عراق در برلین را اشغال کرده است تا مخالفتش را با رژیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق نشان دهد. گروهی ناشناخته که خود را جناح مخالف دموکراتیک عراق در آلمان می‌خواند، مدعی اشغال سفارت عراق در برلین شده است. یک سخنگوی پلیس آلمان گفت دو کارمند سفارت عراق در جریان هجوم اعضای گروه مخالف عراقی به داخل ساختمان زخمی شدند. سخنگوی پلیس آلمان گفت چند تن از جمله ارشدترین مقام سفارت عراق به گروگان گرفته شدند. پلیس آلمان محل سفارت و خیابانهای اطراف را به حالت بسته درآورده است. به گزارش منابع خبری روسیه، ماموران تحقیقات یک موشک‌انداز در نزدیکی محل سقوط هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در چچن که به مرگ بیش از 100 سرباز روسیه منجر شده است، کشف کردند. این گزارش‌ها همچنین افزودند که شاهدان فردی را دیدند که هنگام فرود هلیکوپتر به سوی آن آتش گشوده است. در همین حال وزیر دفاع روسیه سرگئی ایوانوف به محل سقوط هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در چچن سفر کرده است. این هلیکوپتر نظامی روسیه که به گزارش منابع خبری آن کشور حامل دست کم 132 سرنشین بود، روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه نظامی خانقلعه سقوط کرد. مقامات روسیه تایید کردند که 33 سرباز آن کشور به بیمارستان انتقال یافتند. چریکای چچن مدعی شدند که آنها این هلیکوپتر را سرنگون کردند. در خاورمیانه ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش با پشتیبانی تانک و هوانیروز بامداد سه‌شنبه به یک اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری حمله کردند و در یک تبادل آتش یک فلسطینی مسلح را کشتند و یکی دیگر را زخمی کردند. رادیوی ارتش اسرائیل گفت بیش از 15 تن در جریان حمله به اردوگاه پناهندگان تولکرم برای بازجویی بازداشت شدند. در نبرد غزه یک فرد اسرائیلی در نبردی مسلحانه در نزدیک یک شهرک اسرائیلی به شدت زخمی شد و در واقعی جداگانه در همان منطقه منابع فلسطینی میگویند یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلولی نیروهای اسرائیلی کشته شده است. این خشونت ها ساعتی پس از خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم در اولین گام از خروج تدریجی اسرائیل از منطقه فلسطینی به وقوع پیوسته است. ایالات متحده همدستی در برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در جریان جنگ عراق با ایران در دهه 80 میلادی را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده فیلیپ رویکر گزارش منتشر شده ای را محکوم کرد که ادعا کرده است واشنگتن با به راه انداختن یک برنامه محرمانه در دهه 80 میلادی راهنمودهای نظامی در اختیار عراق گذارده بود. فیلیپ رویکر گزارش یاد شده را کاملا پوچ و بی اساس خواند. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش می‌دهد 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شدند. بنابراین گزارش محسن آرمین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محمود اخوان بازارده، فاطمه راکعی و محمد رضا علی حسینی با شکایت علی امامیراد یک نماینده دیگر مجلس و حاصل داسه با شکایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه احضار شدند. منابع خبری ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروی انتظامی در شمال غربی ایران، فرمانده ناحیه انتظامی استان آذربایجان غربی که خلبانی هلیکوپتر را بر عهده داشت کشته شده و 6 فرمانده ارشد نیروی انتظامی زخمی گردیدند. به گزارش این منابع این هلیکوپتر صبح دوشنبه در حومه ارومیه نزدیک مرز ایران با ترکیه سقوط کرده است. چین خود را در برابر امکان جاری شدن سیلاب‌های بیشتری آماده می‌کند. روزنامه دولتی چاینا دیلی میگوید سطح آب دریاچه دانگتینگ، دومین دریاچه بزرگ آب شرب آن کشور، احتمالاً بالاتر خواهد آمد که این مسئله 10 میلیون تن و مناطق وسیع کشاورزی را در معرض تهدید قرار خواهد داد. جاری شدن سیل در هفته گذشته در جنوب چین دست کم 250 کشته بر جای گذاشته است. و نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند ظرف روزهای اخیر چندین مخزن بزرگ سلاح در جنوب شرقی افغانستان کشف کردند. سخنگوی نظامی ایالات متحده سرهنگ راجر کینگ روز سه‌شنبه گفت که نیروهای ایالات متحده مقادیر وسیع مهمات، مین، اسلحه و RPG در شهرک شکین در استان پکتیکا کشف نمودند. کینگ همچنین گفت یک راکت صبح سه‌شنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروهای ویژه ایالات متحده در شرق افغانستان به زمین اصابت کرد اما تلفاتی به بار نیاورد. بیفزود یک گشت امنیتی در محل مورد ظن شلیک این راکت 6 راکت دیگر را کشف و آنها را خونسا کرد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت از رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها در ساعت 8:30 شب به وقت ایران خواهد بود. Thank you. گزارش‌های خارجی را آغاز می‌کنیم. همانگونه که در خبرها شنیدید، چند ساعت پیش در سفارت عراق در برلین گروگانگیری روی داده و شهرام میریان همکار ما در برلین که همکنون با ما در ارتباط تلفنی است در این باره توضیح می‌دهد.
در سفارت عراق همونطور که دوست و همکارمون آقای بکتاش خمسه‌پور در خبرها گفتند، ساعتی پیش یک عمل گروگانگیری در واقع آغاز شده. دو نفر در این میان بنا به گزارش پلیس جراحات سطحی برداشتند. در داخل سفارت گفته میشه که 10 نفر الان گروگان گرفته شدند که در میون اونها کاردار سفارت عراق در بن دیده میشه، در برلین دیده میشه. یک گروه هم گروهی که در واقع این کار رو یا در واقع این عمل گروگانگیری رو انجام داده، خودش رو به عنوان مخالفان دموکراتیک حکومت عراق در آلمان معرفی کرده. گروگانگیرها گفتن که در یک مدت کوتاهی دست به چنین کاری خواهند زد، از زمانی مشخص نکردند و بعد تمام گروگانها رو اونها آزاد خواهند کرد. پلیس الان سرگرم گفتگو با گروگانگیرهاست. تا کنون کسانی که در واقع به گروگانگیرها در اومدند گفته شده که اینها کاملا سالم هستند. البته قبلا خبرگزاری‌ها گفته بودند که تیراندازی‌های شدیدی در داخل سفارت عراق صورت گرفته، ولی بعد پلیس این رو رد کرد و گفت سرگرم مذاکره با گروگانگیرهاست. تا کنون گروگانگیرها درخواست مشخصی رو ارائه نکردند. اطراف سفارت عراق در برلین به محاصره کامل پلیس و پلیس الان سرگرم متفرق کردن مردم هستش.
با سپاس از توضیحات شهرام میریان، گزارش‌های امروز را ادامه می‌دهیم. سیل و طوفان همچنان در اروپا بیداد می کند و خرابی و بیخانمانی و مرگ و بیماری از خود بر جا می گذارد. اما این تنها مختص اروپا نیست. چین نیز مدتی است که به همین سرنوشت مبتلاست و در حالی که در اروپا خطر طوفان رو به فروکش دارد، اما در چین که دومین کشور دارای دریاچه‌های آب شیرین در جهان است، خطر سیل شدت می‌یابد و هر آن امکان دارد که سدهای دریاچه دونگتینگ در استان هونان شکسته شوند که در این صورت جان 10 میلیون نفر ساکنان این منطقه و هکتارها اراضی کشاورزی در خطر نابودی خواهد بود. اما در این میان از شیر دریایی باغ وحش پراگ چه خبر؟ سرانجام گاستون که هفته گذشته از باغ وحش سیل زده پراگ گریخته و تا درزدن شنا کرده بود، امروز صبح در راه بازگشت به پراگ درگذشت. روز چهارشنبه گاستون با 3 شیر دریایی ماده از استخر طوفان زده خود در پراگ گریخت و هرچند ماموران نجات چک و آلمان شیرهای ماده را گرفتند، اما گاستون از چنگ آنها گریخت تا اینکه سرانجام دیروز به دست ماموران افتاد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان درباره وضع سیل و طوفان در آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که بحران طغیان آب و جریان سیل در شرق آلمان هنوز فروکش نکرده، این فاجعه طبیعی تغییر مسیر داده و راه به شمال آلمان گشوده است. به این خاطر شهروندان ایالات نیدرزاکسن، مکلنبورگ فورپومن و شلزویگ هولشتاین با نگرانی خبرهای مربوط به طغیان آب را از روز سه‌شنبه با جدیت بیشتری دنبال می کنند. پس از آنکه طغیان آب رودخانه البه شهر مگدبورگ را فرا گرفت، جریان سیل به سوی شمال این شهر در حرکت است و تا روز چهارشنبه شهر دیگری به نام ویتنبرگ را فرا می‌گیرد. بر اثر شکسته شدن یک سد در شرق مگدبورگ، انسان‌های بیشتری به نقاط امن انتقال یافتند. آب هنوز از روی سدهای کوچک و بزرگ این شهر عبور نکرده، ولی این خطر وجود دارد که سدها یکی پس از دیگری بشکنند. از این رو امدادگران در حال استقرار سیلگیرها در پشت سدها هستند. یک سد که در بامداد سه‌شنبه ترک برداشته بود با وسایل و تجهیزات نوین از طریق هلیکوپتر مرمت شد. همینک در برخی از نقاط شمال آلمان بر ارتفاع آب در هر ساعت 3 سانتی‌متر افزوده می شود. به این خاطر برای آنکه طغیان آب شهروندان را غافلگیر نکند، بلندگوها در خیابانها به صدا در آمده و از مردم می خواهند بدون دستپاچگی به ترک خانه های خود بپردازند. 19,000 سرباز وارد کارزار شده و همراه با شهروندان سرگرم استقرار کیسه‌های شن در برابر جریان سیلند. علاوه بر این هلیکوپترهای نیروی هوایی آلمان هم از طریق هوا به پرتاب کیسه‌های شن در مناطقی پرداختند که امدادگران نمی‌توانند به آنجا راه یابند.
دیروز یک هلیکوپتر نظامی روسی با پرتاب موشک نیروهای جدایی طلب چچنی سقوط کرد و ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. این هلیکوپتر از بزرگترین هلیکوپترهای نظامی جهان است و سقوط آن مقامات روسی را نگران قدرت نیروهای چچنی جدایی طلب کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
در اثر اصابت یک موشک زمین به هوا به یک فروند هلیکوپتر می-26 نیروی هوایی روسیه در چچن، بیش از 100 نظامی روس کشته و 32 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این هلیکوپتر صبح امروز با 142 سرنشین خود به طرف شهر خانقلعه در حرکت بود که توسط نیروهای جدایی طلب چچن مورد حمله قرار گرفت. بلافاصله پس از سقوط این هلیکوپتر نیروهای ویژه روسی برای کمک و نجات جان زخمیان شتافتند، اما از آنجا که این هلیکوپتر در یک منطقه مینگذاری شده سقوط کرده بود کمک رسانان با مشکل روبرو شدند. علارغم این دشواری‌ها 32 نفر از نظامیان روس به بیمارستان منتقل شدند. از سرنوشت 10 نظامی دیگر خبری در دست نیست و نیروهای اعزامی به منطقه همچنان در حال جستجو هستند. هلیکوپتر می-26 از نظر ظرفیت بارگیری یکی از بزرگترین هلیکوپترهای نظامی در جهان به شمار می‌رود و قادر به انتقال 200 سرباز در یک مأموریت است. از آنجا که این هلیکوپتر می‌تواند در ارتفاع زیاد پرواز کند، عکس‌العمل مسکو در رابطه با اصابت موشک زمین به هوا بسیار شدید بود. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که اصابت این موشک نشان دهنده آن است که نیروهای چچن به سلاح‌های پیشرفته مجهز شده و راه‌های جدیدی برای ارسال مهمات و اسلحه به نیروهای خود یافتند. وزیر دفاع روسیه بار دیگر گرجستان را متهم به عدم واکنش به حضور شورشیان چچن در دره پانکیس و کمک به آنها کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن اعلام همدردی با خانواده‌های قربانیان کمیسیون ویژه‌ای را جهت بررسی علل این سانحه به چچن اعزام کرد. مانی کسروی، مسکو.
در نیجریه یک دادگاه تجدید نظر اسلامی بار دیگر زنی به نام امین لوال را که پس از گذشت 2 سال از طلاقش حامل شده به مجازات سنگسار محکوم کرده است. شهرام میریان در گزارشی که در این باره دارد ضمن اشاره به جزئیات این ماجرا با مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی مبارزه با مجازات سنگسار گفتگو می کند.
پس از محکوم ساختن یک زن از اتباع نیجریه به نام صفیه حسینی، حال یک دادگاه اسلامی در شمال این کشور یک زن دیگر به نام امینه لاول را به مجازات سنگسار محکوم کرده است. اگرچه حکم سنگسار صفیه حسینی بر اثر اعتراض‌های بین‌المللی در 5 ماه پیش به مرحله اجرا در نیامد، ولی ظاهراً دادگاه شهر فونتوا در شمال نیجریه اصرار دارد که مجازات سنگسار علیه امینه لاول اجرا شود. امینه زن 30 ساله پس از گذشت 2 سال از طلاقش حامله شده و به این خاطر دادگاه وی را به مجازات سنگسار محکوم کرده است. از 2 سال پیش به این سو بخش نسبتاً وسیعی از نیجریه به دست بنیادگرایان اسلامی افتاده و در 12 ایالت از 36 ایالت این کشور آفریقایی احکام اسلامی به مرحله اجرا درآمده. برای آنکه جلوی اجرای حکم سنگسار علیه امینه لاول هم گرفته شود، تمامی سازمان‌های کوچک و بزرگ حقوق بشر در سراسر جهان بار دیگر به حرکت درآمده که یکی از آنها کمیته بین‌المللی علیه مجازات سنگسار است. مینا احدی سرپرست این کمیته درباره حرکت‌های اعتراضی که تا به حال در راستای رهایی این زن سامان داده شده می‌گوید:
علی‌رغم اینکه روز دوشنبه دیروز مطبوعات بین‌المللی اعلام کردند که خانم آمنه لاوار حکم سنگسار بر علیهش تایید شده، ولی کمیته بین‌المللی علیه سنگسار باید بگم حدود 2 ماهه که درگیر این کیس هست و ما در کشورهای مختلف اعتراض کردیم بر علیه حکم سنگسار آمنه لاوال و در شهر بروکسل در مقابل اتحادیه اروپا تظاهراتی را سازمان دادیم و هیئتی که من خودم سرپرستیشو داشتم با آقای چارلز ویتلی از مسئولین کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا ملاقات کرد و در مورد آمنه لاوال هم با ایشون صحبت کرد و در اتریش ما تظاهراتی را در مقابل سفارت نیجریه، پاکستان و ایران سازمان داده بودیم و مسئولین ما در کشور اتریش که اکثرا چهره‌های شناخته شده در خود اون کشور هستن و مسئولین بخش زنان سازمان‌های حزب سوسیال دموکرات، حزب کمونیست اونجا و احزاب مختلف بودن، با سفیر نیجریه در وین ملاقات کردن و همچنین سفیر پاکستان در اون کشور. مجموع اقدامات ما نهایتا به اینجا رسید که حدود 1 ماه قبل اعلام شد که حکم سنگسار آمنه لاوال به تصمیم گیری در موردش به ژانویه سال 2004 موکول شده و این رسما اعلام شد و از طرف اتحادیه اروپا هم برای ما نامه اومد که به اتحادیه اروپا ابلاغ شده و ما فکر میکردیم که تصمیم گیری در مورد حکم آمنه لاوال رو انداختن به سال 2004، ولی متاسفانه دیروز دادگاه تشکیل شده و حکم صادر شده و ما از امروز اعلام خواهیم کرد که مجددا فعالیت هامون رو برای نجات جان آمنه لاوال شروع خواهیم کرد.
از دادگاه شرع در نیجریه به دادگاه شرع دیگری می رویم. در عربستان سعودی در ادامه اقداماتی که اصلاحات قضایی خوانده می شود، از این پس متهمان در دادگاه‌های شرع از حق داشتن وکیل برخوردار می شوند. از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، جزئیات را می شنویم.
برای نخستین بار متهمان در دادگاه‌های شرعی عربستان از داشتن حق وکیل برخوردار می شوند. وزارت دادگستری عربستان پس از 6 ماه بررسی برای 24 وکیل دادگستری پروانه کار در دادگاه‌های شرعی این کشور صادر کرد. تاکنون در دادگاه‌های شرعی عربستان متهمان خود دفاع از خیش را بر عهده داشتند. آنگونه که وزارت دادگستری عربستان اعلام کرده است، هر داوطلب وکالت در دادگاه‌های شرعی عربستان باید علاوه بر پایان نامه تحصیلات دانشگاهی دارای تخصص در امور قضایی اسلامی نیز باشد. سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تا کنون بارها عربستان را به خاطر نقض حقوق بشر در دادگاه‌های شرعی این کشور مورد انتقاد قرار دادند. بر اساس قانون جدید، وکیلان مدافع در دادگاه‌های شرعی از این پس می‌توانند در مراحل بازجویی و تحقیق نیز در کنار موکل خود باشند. کاتب شمری از وکیلان دادگستری در عربستان میگوید این موضوع میتواند گامی در راه اجرای عدالت در دادگاه‌های شرعی در عربستان تلقی گردد. وکیلان دادگستری در عربستان تاکنون تنها در دادگاه‌های اولیه غیر شرعی که بیشتر به اختلافات اقتصادی رسیدگی می‌کنند فعالیت داشتند. در عربستان محاکمه نهایی هر متهمی و صدور رأی درباره وی در دادگاه‌های شرعی انجام می‌گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از دادگاه شرع در عربستان به القاعده در افغانستان می‌رویم. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه میگوید در صورتی که نیروهای ائتلاف بین المللی و دولت انتقالی افغانستان بر سراسر این کشور تسلط پیدا نکنند، احتمال تجدید سازمان القاعده در این کشور زیاد است. جان خاکزاد از پاریس از این گفتگو گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه میگوید احتمال دارد سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در حال تجدید سازمان در خاک افغانستان باشد. این احتمال از ضعف دولت انتقالی افغانستان در تسلط کامل به کشور ناشی می شود. بقیده جنرال مشرف نیروهای ائتلاف بین الملل علیه تروریسم نیز که در افغانستان حضور دارند نتوانستند به جز کابل در نقاط دیگر این کشور مستقر شوند. این امر نیز به سازمان القاعده این اجازه را می‌دهد که در افغانستان دست به تجدید سازمان بزند. پرویز مشرف که در کاخ ریاست جمهوری پاکستان با خبرنگار فرانس پرس گفتگو می‌کند، به این نکته نیز اشاره دارد. افغانستان یک کشور قبیله‌ای است و سنت‌های قبیله‌ای در این کشور همچنان حکم فرماست. رؤسای پرنفوذ قبایل و جنگ سالاران در مناطق مختلف افغانستان هنوز کنترل سرزمین‌های تحت نفوذ خود را در دست دارند و از آنجا که دولت انتقالی افغانستان هنوز نتوانسته است با جنگ سالاران و رؤسای قبایل به یک توافق نهایی دست یابد، در نتیجه نه تنها سازمان القاعده بلکه طالبان نیز قادر است بار دیگر در افغانستان سر بلند کند. با این حال رئیس جمهوری پاکستان عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا علیه سازمان القاعده و رژیم طالبان را که از ماه اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شده عملیات موفقی می نامد، ولی به گفته او از 6 یا 8 ماه گذشته تأثیر مثبت این عملیات کاهش یافته است. رئیس جمهوری پاکستان سقوط رژیم طالبان و فروپاشی سازمان القاعده را یک موفقیت می نامد. ولی
و از عراق بگوییم. مطبوعات دولتی در بغداد حملات گسترده‌ای را علیه سازمان‌ها و احزاب مخالف حکومت صدام حسین که در مذاکرات با مقامات آمریکا در واشنگتن شرکت داشتند آغاز کردند. همچنین گفته می‌شود گروهی از وابستگان به نمایندگان این احزاب و سازمان‌ها در عراق بازداشت شدند. فریده رهبر گزارشی در این زمینه دارد.
کمتر از 2 هفته پس از دیدار مسئولان 6 حزب و سازمان مخالف حکومت صدام حسین با مقامات آمریکا در واشنگتن، مطبوعات دولتی در بغداد حملات گسترده‌ای را علیه مخالفان حکومت عراق آغاز کردند. مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد و 5 سازمان و حزب دیگر که از مخالفان حکومت صدام حسین به شمار می روند در مذاکرات واشنگتن شرکت داشتند. قرار است در کمتر از 1 ماه آینده همه احزاب و سازمانهای مخالف حکومت بغداد کنفرانس مشترکی را در اروپا برگزار کنند. روزنامه بابل که مدیریت آن را اودی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد، پاره ای از شرکت کنندگان در مذاکرات واشنگتن را افرادی نامیده است که به خاطر دزدی از سوی پلیس در عراق تحت تعقیب قرار دارد. این روزنامه در عین حال از هیچ فرد یا گروهی در این رابطه نام نبرده است. روزنامه از سورا که از سخنگویان حکومت صدام حسین به شمار می رود نیز شرکت کنندگان در مذاکرات واشنگتن را تهدید کرده است که از سوی مردم عراق مورد انتقام قرار خواهند گرفت. این در حالی است که سازمان‌ها و احزاب مخالف حکومت صدام حسین اظهار اطمینان کردند اکثریت مردم عراق آماده‌اند تا در زمان مناسب به موج سرنگون‌سازی حکومت صدام حسین بپیوندند. گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات پاره‌ای از کشورهای عرب از جمله کویت حاکی از آن است که حکومت بغداد برخی از وابستگان شرکت کنندگان در مذاکرات واشنگتن را در عراق دستگیر ساخته است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و نگاهی به آخرین تحولات در اسرائیل و فلسطین می‌اندازیم. 24 ساعت پس از اعلام توافق امنیتی میان دولت فلسطین و اسرائیل در درگیری‌های مسلحانه میان سازمان فلسطینی حماس و نیروهای اسرائیلی در غزه چند نفر کشته و مجروح شدند. اسرائیل اعلام کرده بود که در صورت آرام گرفتن اوضاع نیروهای خود را از غزه خارج خواهد کرد. جمشید چالنگی از آنچه میانه فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌گذرد گزارش می‌دهد.
سازمان فلسطینی حماس مسئولیت حمله مسلحانه به نیروهای اسرائیلی و قتل یک سرباز اسرائیلی را در غزه که بامداد امروز سه‌شنبه روی داد بر عهده گرفته است. یک فلسطینی نیز در این درگیری مسلحانه کشته شد. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل میگوید اگر فلسطینی ها قصد ناآرام ساختن اوضاع در غزه را دارند، ما نیز به واکنش لازم دست خواهیم زد. حمله به سربازان اسرائیلی از سوی سازمان حماس و پیامدهای آن 24 ساعت پس از اعلام توافق امنیتی میان دولت فلسطینی و اسرائیل صورت می‌گیرد. بر اساس این توافق اسرائیل نیروهای خود را طی 24 ساعت گذشته از بیت لحم خارج ساخت و قرار بود خروج نیروهای خود را از غزه نیز آغاز کند. سازمان حماس با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه تأکید کرد که توافق امنیتی مذکور را به رسمیت نمی‌شناسد و به آنچه که مقاومت مسلحانه خود در برابر اسرائیل نامیده است همچنان ادامه خواهد داد. عبدالعزیز رانتیسی از رهبران سازمان حماس در اظهارات روز دوشنبه خود گفته بود چنانچه دولت فلسطینی بران شود تا بر اساس توافقنامه امنیتی با اسرائیل مانع از ادامه عملیات این سازمان علیه اسرائیل شود، دولت یاسر عرفات خود را در برابر فلسطینی ها خواهد یافت. ناظران سیاسی در منطقه درگیری مسلحانه بامداد سه‌شنبه سازمان حماس با نیروهای اسرائیلی را در غزه و پیامدهای آن را از جمله اظهارات وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر را سرآغاز ایجاد مانعی تازه در راه اجرای مفاد توافقنامه امنیتی میان دولت فلسطینی و اسرائیل و ادامه روبه گسترش بحران میان طرفین تلقی کردند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
به پایان گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیدیم. با ترانه گل گندم با صدای فریبا برنامه‌های امروز را ادامه می‌دهیم. ساعت 8:30 شب به وقت ایران نزدیک می شویم. همراه با شما برنامه امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه امروز